ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار پرتلفات شهرک صدر بغداد را بر عهده گرفت. آمریکا میگوید درباره سفر قاسم سلیمانی به روسیه اعتراض کرده است. و هند 1,400,000,000 دلار از طلبهای ایران را پرداخت میکند. همزمان با افزایش شمار کشته‌های انفجار شدید در شهرک صدر بغداد، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد پنجشنبه انفجار یک خودروی حامل بار در یک بازارچه محلی در محله شیعه نشین شهرک صدر بغداد باعث کشته شدن دست کم 76 نفر شد. ساعتی پس از این حمله، گروه حکومت اسلامی در حساب توییتریش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. شمار مجروحان این انفجار هم دست کم 212 نفر گزارش شده است. انفجار روز پنجشنبه در یکی از محلات شناخته شده شیعه نشین بغداد یکی از پرتلفات ترین حملات ماه‌های اخیر در عراق محسوب می شود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید در صورت ناتوانی ارتش عراق در عقب راندن گروه حکومت اسلامی، واشنگتن باید درباره همراهی سربازان آمریکا با ارتش عراق تصمیم بگیرد. جنرال ریموند اودیرنو در آخرین نشست خبریش به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت اعتقاد دارد اگر در چند ماه آینده در عقب راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی پیشروی به دست نیامد، واشنگتن باید همراهی واحدهایی از سربازان آمریکایی با ارتش عراق را در نظر بگیرد. او در این حال گفته است که توصیه‌اش به معنی شرکت مستقیم نیروهای زمینی آمریکا در نبردها نیست. جمهوری اسلامی ایران با ابراز مخالفت نسبت به طرح ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه این اقدام را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه دانست. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه با اعلام این موضوع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت نیازی نیست که با این قبیل اقدامات شرایط منطقه را بحرانی تر ساخت. او در این حال گفت که حفظ امنیت ترکیه مورد توجه جدی ایران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در مورد سفر اخیر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به مقام‌های ارشد روسیه اعتراض کرده است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره سفر آقای سلیمانی به روسیه منتشر شده بود. مسکو این گزارش‌ها را رد کرده بود. آمریکا همچنین گفته قصد دارد نگرانی‌هایش در مورد این سفر را در سازمان ملل متحد مطرح کرده و موضوع را از طریق شورای امنیت آن سازمان پیگیری کند. نام قاسم سلیمانی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد قرار دارد. پالایشگاه‌های هندی اجازه پرداخت 1,400,000,000 دلار از طلب‌های ایران را دریافت کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزیر اقتصاد هند ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواسته تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ 700,000,000 دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند. این بدهی‌ها بخشی از منابع مالی ایران ناشی از فروش نفت به هند بوده که به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی پرداخت نشده بود. و البته سوئیس اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را از روز پنجشنبه 22 مرداد ما به طور رسمی لغو می‌کند. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر رو از حمید فاطمی بشنویم.
شورای فدرال سوئیس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌های مستقل سوئیس علیه ایران را که از ژانویه 2014 به حال تعلیق درآمده بود، از روز پنجشنبه 13 اوت برابر با 22 مرداد لغو می‌کند. تحریم‌های دولت سوئیس از جمله این زمینه‌ها را در بر می‌گرفت: معاملات فلزات گرانبها، تجارت فراورده‌های پتروشیمی، انتقال نفت خام و محدودیت‌های مالی و بیمه‌ای مرتبط با این معاملات. اما تحریم‌های سوئیس علیه ایران تا چه حد مهم و عمیق بود و لغو آنها تا چه حد اهمیت دارد؟ مهداد عمادی، اقتصاددان ساکن بریتانیا، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
اینها بسیار عمیق بود به خاطر اینکه ایران در سالهای پیش یک دفتری در سوئیس ایجاد کرد که این دفتر مسئول بازاریابی و بستن قراردادها برای شرکت نفت ایران بود، نیکو، و همزمان با این یکی از بخش‌های کاری که بعداً به این دفتر اضافه شد بازنویسی قراردادهای کوتاه‌مدت فروش نفت ایران بود در زمانی که اتحادیه اروپا متوقف کرد خرید نفت از ایران و برای اعضاش که در حقیقت نیکو از سوئیس بازاریابی می‌کرد برای کشورهای اروپایی که از کانال‌های دیگه نفت ایران رو می‌خریدن از کشورهای سوم اگر بگیم. و در این راستا خب این بسیار مهمه برای اینکه آزاد شدن این بخش و این دفتر بازاریابی و بستن قراردادها شتاب خواهد داد به بازگشت ایران برای بازاریابی، به خصوص بازاریابی در اروپا که الان دچار اشکال بسیار زیاد هستیم. پس اهمیت این حتی در کوتاه مدت برای ایران بسیار بالا خواهد بود، با اینکه خود سوئیس در اتحادیه اروپا که حضور نداره و به عنوان اقتصاد هم واقعا ما صدد مهمی با سوئیس نداشتیم، ولیکن این مرکز کارهای بانکی و نفتی کشور بوده در این سالها.
لغو تحریم‌های سوئیس علیه ایران تا چه حد در رونق گرفتن اقتصاد ایران می‌تواند مؤثر باشد؟ مهداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی.
یک چیزی که ما در این هفته ها می‌بینیم اینه که بعضی درها که گشوده میشه حرکت از سوی ایران بسیار ناهمگونه، یعنی در بخشی از بخش‌ها فعال هستند و برمیگردند و بازگیری مذاکرات و در بعضی نمونه‌های حالت مکس و نبودن یک برنامه برای اینکه خب حالا چیکار میکنیم. برای مثال در مورد خودروسازی الان ما میبینیم که یک حالت مکس در کشور به وجود اومده که ما واقعا ترجیح های ردبندی اهمیت این که با کی چه قراردادی میخوان ببندیم و در کجای ارزش افزوده تولید خودرو میخوان وارد بازار بشیم، این حالت مکس و تعلل یک مقدار هزینه داشته و در بخش موارد ما خیلی زود تونستیم نگاه کنیم و تصمیم بگیریم که کجا میخوایم وارد بازار بشیم. برای نمونه پتروشیمی در ایران که خیلی روشن و با اسواری این برنامه هاشون رو پیش بردن. در اون سوی دیگه در خودروسازی من فکر میکنم یک نمونه منفی و این که مدیران واقعا در فکرشون یا در دیدشون روشن نیست که چه برنامه دراز مدتشون چی خواهد بود برای کشور.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، در 25 خرداد ماه گذشته از کشف بدهی 35 میلیارد دلاری شرکت نیکو به بانک مرکزی ایران خبر داده و این بدهی را ناشی از بی‌برنامگی دولت محمود احمدی نژاد دانسته بود. از مهداد عمادی پرسیدم آیا رفع تحریم‌های سوئیس به بازپرداخت بدهی شرکت نیکو به بانک مرکزی کمک می‌کند و اصولاً آیا بین تحریم‌های سوئیس و در دسترس نبودن این میلیاردها دلار ارتباطی وجود داشته است یا خیر؟ مهداد عمادی:
پیوندش بسیار کوچکه که بخش عمده پولهایی که نیکو داشت اینها متاسفانه در خارج از سوئیس هستند، که دو کشور جنوبی خلیج فارس. باز متاسفانه بخشی از اینها رو مشخص است که ایران بتونه با چه آسانی یا با چه هزینه کمی بتونه اینها رو باز پس بگیره.
دولت سوئیس تأکید کرده است که اقدام این کشور در لغو تحریم‌های ایران نشانه حمایت سوئیس از توافق جامع هسته‌ای و شاهد اهمیتی است که سوئیس برای تعمیق روابط دو جانبه با ایران و گسترش روابط اقتصادی فیمابین قائل است. بیانیه شورای فدرال سوئیس همچنین تأکید کرده است که در صورت اجرا نشدن توافق هسته‌ای این تحریم‌ها قابل بازگشت است.
گزارش حمید فاطمی بود در خصوص اینکه دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و 5+1 تحریم‌های خود علیه ایران را از روز پنجشنبه 22 مرداد ماه لغو می‌کند. هرچند که هنوز توافق هسته‌ای به مرحله اجرا نرسیده، در این خصوص اگر شما نظری دارید میتونید با ما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 در میون بگذارید. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. شمار کشته های حادثه انفجارهای پیاپی در شمال شرقی چین به دست کم 44 نفر رسیده است. مقام های محلی از مجروح شدن صدها نفر در این حادثه خبر میدهند که حال تعداد زیادی از آنها وخیم گزارش شده است. نزدیک به 1000 نفر از نیروهای آتش نشانی برای مهار آتش در محل حادثه حضور پیدا کردند که 12 نفر از آنها تاکنون کشته شدند. ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی انفجارهایی در یک منطقه صنعتی در شهر بندری تیانجین در شمال شرقی چین روی داد که شدت آن تا کیلومترها دورتر هم احساس شد. اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه پس از ورود به پاکستان با نواز شریف وزیر نخست وزیر این کشور دیدار کرده. در این خصوص گزارشی رو بشنوید که شاهین بشیری تهیه کرده.
دور دوم سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک ماه پس از توافق هسته‌ای وین، حاکی از تلاش ایران در تبیین مواضع خود برای کشورهایی است که هر یک بنابر ضرورت‌های تعمیق روابط با ایران را در راستای منافع خود تشخیص می‌دهند. در واقع اگر محور اصلی مباحث مطرح شده در دور نخست این سفرها توافق هسته‌ای بود، در این دور محور اصلی مسائل منطقه‌ای و بررسی مباحث مورد علاقه طرفین را در بر می‌گیرد. پاکستان همسایه شرقی ایران که به دلیل نفوذ در افغانستان و روابط خوبش با عربستان اهمیتی دوچندان در روابط خارجی ایران دارد، ایستگاه بعدی محمد جواد ظریف در دور دوم سفرهای منطقه‌ایش بود. وی که صبح پنجشنبه 22 مرداد ماه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد، به خبرنگاران گفت در مورد یمن، افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه که با مشکلاتی روبرو هستند با مقام‌های این کشور گفتگو می‌کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایران در دیداری که با نواز شریف نخست وزیر پاکستان داشت، از آمادگی ایران برای تقویت روابط با پاکستان در همه زمینها به ویژه انرژی، برق، گاز، نفت و مبادلات تجاری، بانکی، اقتصادی، امنیتی، کنترل مرزها و مبارزه با تروریسم خبر داد. آقای ظریف سپس با سرتاج عزیز وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد و در نشست مشترک مطبوعاتی پس از این دیدار گفت مشکلات منطقی و تلاش‌های مشترک دو کشور در مقابله با افراط‌گرایی و ناامنی حاصل از حملات تروریستی در منطقه و همینطور در خاورمیانه و همکاری‌های اقتصادی از موارد گفتگوهای دو طرف بوده است. ایرنا می نویسد ایران و پاکستان همچنین بر ضرورت برداشتن گام‌های متقابل بلند و جدی به ویژه در جهت توسعه مناسبات اقتصادی در شرایط جدید پس از توافق هسته‌ای و فراهم شدن زمینه لغو تحریم‌ها تأکید کردند. دیدار با رضا ربانی رئیس مجلس سنای پاکستان و همینطور سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی این کشور و سخنرانی در نشست اعضای کمیته روابط خارجی مجلس ملی پاکستان سایر برنامه‌های محمد جواد ظریف در سفر یک روزه‌اش به پاکستان است. دیدار وزیر امور خارجه ایران از پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور به عنوان دوست عربستان سعودی مواضعی در راستای سیاست‌های این کشور در منطقه دارد. به ویژه اکنون که مسئله یمن و حمایت‌های ایران از شورشیان حوثی به عرصه‌ای برای رقابت‌جویی‌های ایران و عربستان تبدیل شده، موضع پاکستان در قبال این دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محمد رضا حیدری سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ در مورد اهدافی که ایران در تعمیق رابطه با پاکستان دنبال می‌کند به رادیو فردا می‌گوید
زمانی که عربستان به دنبال این بود که یک ائتلافی رو علیه حوثی‌ها در یمن ایجاد کنه، در صدد بود تا پاکستان رو هم به صفوف خودشون ملحق کنه. اما سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی اعمال کرد و سفری که آقای ظریف به پاکستان داشت در نهایت منجر شد به اینکه پارلمان پاکستان رأی منفی بده نسبت به این قضیه و عملاً باعث شد که نقطه قوتی بشه برای ایران که بتونه حساب کنه روی پاکستان در مسائلی که با پاکستان داره، به خصوص تو بعد اقتصادی، بحث گاز و نکته‌ای که میتونم اضافه کنم به این مسئله که مسئله هسته‌ای که ایران داره و این پیشرفتایی که به نوعی ایران در بخش هسته‌ای هم داره مدیون همون کمک‌هایی بوده که شبکه عبدالقدیرخان به ایران کرده و در دورانی هم که در وزارت خارجه بود شاهد بودیم که جمهوری اسلامی از عناصر و دانشمندان پاکستانی استفاده می‌کرد برای در واقع پیشبرد مطالب هسته‌ای خودش و حتی در رابطه با خرید اورانیوم و سایر موارد. این نکته‌ای است که ایران نمی‌خواد پاکستان رو از دست بده، اما خب تو بعد طالبان و مسئله افغانستان هر دو رقیب همدیگه هستن و به دنبال این هستن که جایگاه بیشتری در افغانستان داشته باشن.
افغانستان که بخشی دیگر از گفتگوهای وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های پاکستانی را تشکیل می‌دهد، هم مرز با هر دو کشور است و با بحران‌های امنیتی گسترده‌ای روبروست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر منطقه‌ای جاری خود پیش از سفر به اسلام آباد روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به بیروت و سپس به دمشق رفت. وی عصر پنجشنبه اسلام آباد را به مقصد دهلی نو ترک می‌کند.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما اگر امروز با ما باقی بمونید در رادیو فردا، امروز چه خواهید شنید با هم ببینیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما انتقال آب هم انجام بدیم، اون مسئله اصلی سر جای خودش هست، ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم.
ما وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، بری تو طبیعت، بری تو عرصه ها، سر عرصه ها داره آتیش سوزی میشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.